ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. سه عضو دیگر سپاه پاسداران ایران در سوریه کشته شدند. سفیر ایران در استرالیا از صدور مجوز بازگشت 1000 پناهجوی ایرانی خبر داد. و سازمان حج و زیارت ایران از نامشخص بودن وضعیت 28 زائر ایرانی در عربستان سعودی میگوید. سه پاسدار دیگر ایرانی به نامهای عزت‌الله سلیمانی، سجاد حسینی و علی حسینی در سوریه کشته شدند. خبرگزاری فارس علی حسینی را یکی از فرماندهان لشکر فاطمیون، سجاد حسینی را از گروه توپخانه 15 خرداد و عزت‌الله سلیمانی را به عنوان فرمانده گردان تکاور تیپ 44 قمر بنی هاشم شهر کرد معرفی کرده است. خبرگزاری های ایران روز سه‌شنبه شمار نظامیان ایرانی کشته شده در سوریه را تاکنون 34 تن اعلام کردند. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران هفته گذشته دلیل این تعداد کشته را افزایش کمی و کیفی حضور نظامیان ایرانی در سوریه ذکر کرده بود. رسانه‌های ایران از این افراد با عنوان شهیدان مدافع حرم نام می‌برند. برخی از کشورهای منطقه ایران را به دخالت نظامی در سوریه متهم می‌کنند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند حضور ایران در سوریه در حد اعزام مستشاران نظامی است. عبدالحسین وهاجی سفیر ایران در استرالیا از صدور مجوز بازگشت 1000 پناهجوی ایرانی از این کشور طی 2 سال گذشته خبر داد. او روز سه‌شنبه در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت همه افرادی که تصمیم بازگشت به ایران را داشته باشند از این سرویس برخوردار می شوند و بعد از احراز هویت با آغوش باز پذیرای آنان خواهیم بود. عبدالحسین وهاجی تعداد پناهجویان بلا تکلیف ایرانی را در استرالیا حدود 9000 تن برآورد کرد و گفت ایران به افرادی که در کمپ‌های خارج از خاک استرالیا به سر می‌برند دسترسی ندارد. دولت استرالیا از تابستان سال 1392 تمام پناهجویانی را که به صورت غیرقانونی قصد ورود به این کشور را داشتند به اردوگاه‌هایی در نارو و پاپوا گینه نو و جزایری در اقیانوس آرام فرستاده است. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران از نامشخص بودن وضعیت 28 زائر ایرانی در عربستان سعودی خبر داد. وی روز سه‌شنبه با بیان اینکه 5 جسد دیگر با تطبیق اثر انگشت شناسایی شده است، ابراز امیدواری کرد که با آزمایشات دی ان ای اجساد سایر مفقودان هم شناسایی و به ایران منتقل شود. حسین نوشابادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران هفته یه گذشته از احتمال روبوده شدن زائران مفقود شده ایرانی در عربستان خبر داده بود. در حادثه منا که روز دوم مهر رخ داد 465 ایرانی کشته شدند. عربستان سعودی تعداد کل قربانیان حادثه منا را 769 تن اعلام کرد، اما خبرگزاری رویترز میگوید بر اساس آمار جمع‌آوری شده از سوی این خبرگزاری شمار کشته شدگان این حادثه دست کم 2070 تن بوده است. به دنبال مذاکرات جمعه گذشته میان آمریکا، روسیه، عربستان سعودی، ایران، ترکیه و چند کشور اروپایی در وین، فضای خوشبینانه‌ای برای رسیدن به راه حلی در بحران سوریه فراهم شده بود. اما سخنان روز شنبه عادلت جوبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی و توقف او برای خروج نیروهای روسی و ایرانی از سوریه به جنگ لفظی میان ایران و عربستان دامن زد، تا حدی که اکنون امکان عدم مشارکت ایران در این مذاکرات هم مطرح شده است. میرعلی حسینی در گفتگو با جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل در آمریکا نظر او را درباره تحولاتی که در پیوند با اختلافات ایران و عربستان در پیش است میپرسد. جلیل روشندل:
البته اختلاف عربستان و ایران محدود به سوریه نمیشه، به مجموعه از مسائل مثل حتی سیاست‌های نفتی یمن، بحرین و عراق رو در بر میگیره. علاوه بر اون الان معلوم شده که به دنبال این مذاکرات ایران با روسیه هم در مورد ترکیب گروه‌های مخالف اسد که بایستی دعوت بشن به مذاکرات اختلاف داره. اما بعد از مذاکرات وین گزارشات مختلفی در مورد برخورد بین ایران و عربستان منتشر شد، از جمله اینکه بخش عمده نشست وین در واقع به گله‌گذاری و اتهام‌زنی بین عادل الجبر و ظریف گذشته و عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران، ایشون هم گفته که اون روز آقای ظریف در زمان رسمی جلسه یک بار به اظهارات عادل الجبر بی اعتنایی کرده و یک بار دیگه با صراحت اتهامات رو رد کرده. عبداللهیان همچنین از اقدامات عربستان در قبال سوریه و برخی مسائل منطقه‌ای انتقاد داره و به دنبال اجلاس وین تقریبا هر کسی از نماز جمعه گرفته تا سایر افراد در ایران در مورد عربستان موضع‌گیری انتقادی داشتن، تا اینکه این اظهارات عادل الجبر با اسکای نیوز مطرح شد و اینکه ایران بهتر است برود مشکلات اقتصادی خود را حل بکند و اینجور مسائل که یک موج جدیدی از واکنش ها رو در ایران به دنبال داشت که بهش میپردازیم.
آقای روشندل، مقامات ایران در سطوح گوناگون به اظهارات عادل الجبر وزیر امور خارجه عربستان واکنش نشون دادن؟
بله همینطوره. آقای روحانی همین روز گذشته در همایش دیپلمات‌های ایرانی گفت جوانان کم تجربه در یکی از کشورهای منطقه با درشگویی در برابر بزرگان به جای نخواهند رسید. ایشون در مورد یمن هم عربستان رو مورد انتقاد قرار داده و گفته که نگاه عربستان در مسائل کلی منطقه باید عوض بشود و دست از مداخلات بردارد. در مقابل این حرف آقای امیر عبداللهیان همکاری بین دو کشور رو موکول به بازگشت ریاض از مسیر غلط اعلام کرده و رفتارهای غیر متوازنی گفته که آقای عادل الجبر از خودش بروز میده که در شأن یک وزیر خارجه نیست.
آقای روشندل، آیا اینها رو باید به عنوان علائمی تلقی کرد که ممکنه موجب خروج ایران از مذاکرات بشه؟
ببینید، تهدید به عدم مشارکت و خروج ایران از مذاکرات به طور ضمنی و حتی مشروط صورت گرفته. هنوز نمیشه به طور قطعی گفت که ایران یک چنین تصمیمی داره. سخنان آقای امیر عبداللهیان یک کمی دو سویه است. مشکل اساسی از نظر او موضع‌گیری عادل الجبر وزیر خارجه عربستان در عدم حمایت او از اونچه که ایران روند سیاسی اسمش رو میگذاره تعیین شده. اصرار او در این هستش که عربستان سعودی به جای اینکه بیاد روی سرنوشت بشار اسد بخواد مذاکره بکنه، اصل مذاکره رو بر روند سیاسی و در واقع دعوت مخالفین و شروع کار سیاسی و انتخابات آینده چه پارلمانی و چه ریاست جمهوری باشه. در واقع نقطه اختلاف این دو کشور این هستش که عربستان روی سرنوشت بشار اسد و ایران روی روند انتخابات آینده تکیه میکنه.
گفتگوی میرعلی حسینی بود با جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا. و اما سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و پیام های تعدادی از شما رو بشنویم.
با توجه به اظهارات امروز آقای خامنه‌ای به نظر میرسه یا رئیس جمهور باید مقاومت کنه، رابطه با غرب رو گسترش بده، دسترس حمایت از تروریست و این داستان ها برداره، یا اینکه مردم متحدن برای تغییر قانون اساسی و در نهایت تغییر رژیم متحد بشن.
این دولت آمریکا و دولت اسرائیل خودش این داعش رو پرورش کردن، انداختن به جانب کشورهای ضعیف و بدبخت. الان میگم که ما میخوام با داعش مبارزه کنیم، سرباز بفرستیم و در سوریه و آمریکا میگه و داعش نابود کنم.
آقای عزت الله یوسفیان، رئیس محترم فراکسیون حقوق بشر مجلس ایران، صحبت‌های شما ما رو به یاد صحبت‌های محمود احمدی نژاد میندازه که میگفت در ایران هیچ کس به خاطر ابراز عقیده و تفکر در زندان نیست. و شما در مورد
ادامه خبرها، اکثریتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه اعلام کردند که جمهوری اسلامی به رغم توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی شعار مرگ بر آمریکا را ترک نخواهد کرد. بکتاش خمسه‌پور.
بیانیه 192 نماینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی چنین قرائت شد: ملت شهید پرور ایران به هیچ وجه حاضر نیست به بهانه توافق بر سر مسئله هسته‌ای شعار مرگ بر آمریکا را کنار بگذارد.
این عده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه خود آوردند که این شعار بدل به نماد جمهوری اسلامی و تمام ملل مبارز شده است. بیانیه یاد شده پیشاپیش مراسم سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران صادر شده است. در 13 آبان سال 1358 اشغال سفارت آمریکا یک بحران گروگانگیری 444 روزه را به دنبال داشت و نیز قطع روابط دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران را که همچنان ادامه دارد. محسن سازگارا تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا بحث‌ها بر سر شعار مرگ بر آمریکا را ناشی از اختلافات جناحی می‌داند.
در واقع عمق این دعوا مرگ بر آمریکا ظاهر و بهانه شد. عمقش در واقع دستبندی دو جناح رژیم. یک جناح میخواد بیاد رو به غرب و درهای باز و با آمریکا و کشورهای اروپایی و اینا رابطه بگیره. یک جناح هم دنبال سیاست انقلابی و درهای بسته و طرفدار روسیه و دنبال درست کردن یک بلوک شرق جدید احتمالاً با روسیه و چین و کره شمالی و همسال اینها یا حداکثر کشورهای بریکس و اینها هستش. این سفارایی در جامعه ما هست و مجلس چون البته خب اکثریتش از اون طرفی ها همین حرف هم از توش در میاد.
بیانیه 192 نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی آورده است که در دوران پس از برجام دولت و مجلس باید دقت لازم را در راستای تذکرات ناصحانه و حکیمانه رهبر معظم انقلاب به کار ببرند. آیت الله خامنه ای توافق را تایید کرده است، توافقی که حرکت هسته‌ای ایران را در ازای برداشتی از تحریمات محدود می کند. اما رهبر جمهوری اسلامی مکررن علیه آنچه نفوذ آمریکا توصیف کرده اخطار داده است. آیت الله خامنه ای روز یک شنبه با اشاره به حمایت آمریکا از بگفتی وی رژیم صهیونیستی آمریکا را بخش عمده مشکلات منطقه دانست.
بالاخره آمریکاست که توی این منطقه عمده مشکل در این منطقه است، برخلاف دید کسانی که خیال میکنن آمریکا بخشی از راه حل مسائل منطقه است. نه، آمریکا درست بخش عمده مشکل مسائل منطقه است، بخشی از راه حل نیست.
آیت الله خامنه ای افزود اهداف آمریکا در منطقه 180 درجه با اهداف جمهوری اسلامی متفاوت است. آیا اصولاً انتظار می رفت پس از توافق تهران و گروه 5+1 در مراسمی در جمهوری اسلامی مثل سالروز اشغال سفارت آمریکا شعار مرگ بر آمریکا سر داده نشود؟ محسن سازگارا:
شبیه این حرف رو حالا نه به صراحت ولی آقای روحانی چندی پیش زد که حالا مثلا مرگ بر آمریکا مگه نگیم طوری نمیشه. و البته خوب آقای اوباما هم در نطق حتی سازمان مللش گفت که این کمکی به حل مشکل ایران نمیکنه. و اینجا در آمریکا من از نماینده های کنگرم چندین بار تا به حال سناتور و کانگرسمن شنیدم که میگن اینا دائما مرگ بر آمریکا میگن. به هر حال اگر قرار باشه روابط با آمریکا عادی بشه طبیعتاً نمیشه مثلا نماینده های مجلس بگن مرگ بر آمریکا، بعد اون حکومت فکر کنه میتونه روابط عادی داشته باشه. ولی آقای خامنه ای با حرفهای اخیرش و نفتی که به این آتیش پاشیده و سوختی که درست کرده و همین حرفهای روز قبلش عملاً خط داده به امثال این آقای نمایندگان مجلس که بیان و ساز مرگ بر آمریکا رو کوک بکنن و این حرفا رو بزنن.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در ماه سپتامبر در گفتگویی با یک شبکه تلویزیونی آمریکا تلاش کرد تا مجدداً به افکار عمومی در آمریکا اطمینان دهد که وقتی در تهران شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهند منظور شخصی ندارند و اینکه این شعار علیه مردم آمریکا نیست.
تعدادی از نمایندگان مجلس میگویند شعار مرگ بر آمریکا را ترک نخواهند کرد. گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. اما شما درباره شعار مرگ بر آمریکا چه فکر میکنید؟ با رادیو فردا تماس بگیرید و دیدگاهتون رو در این باره با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا است. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. در ساعت 15:15 این بخش خبری رو به پایان میبریم و از شما دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا همراه بمانید.